بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم این نظریه که ما از این روایات بتوانیم یک قاعده کلی استفاده بکنیم، این مواجه با اشکالات عدیده‌ای هست که در جلسه گذشته چند اشکال رو عرض کردیم. بله، در جلسه گذشته مجموعاً سه اشکال ما ذکر کردیم. اشکال اول این بود که این فرمایش مستلزم این است که اینجا ما باید بیاییم احکام رو و حقوق غیر قابل نقل و انتقال رو بگیم خارج هست تخصیصاً، و این مستلزم تخصیص اکثر موهونه. این یک اشکال بود. اشکال اجازه کنم، اشکال دوم گفتیم مثلا این امور که توی این روایات آمده ظهور در همین امور شخصی داره، مقطع نظر عن تقنین، مقطع نظر عن تشریع. گفتیم این امور در این روایات مراد اینه. اینم اشکال دوم. سوم چی بودا؟ اشکال سوم این بود که اگر این امور رو اعم بگیریم، بگیم حتی اون چه که به عنوان تشریع مطرحه در اینجا هست اما با لحاظ شرایطشه، یعنی خدای تبارک و تعالی بیر و هبر و اینا هر کدوم با شرایطش در اختیار مؤمن قرار داده، و اینم اشکال سوم. اشکال دیگه می کردیم
اگر این قاعده
حاکم بر کلیه. احسن، دانه اشکال چهارم بود. اشکال چهارم که البته این اشکال چهارم به یه معنا شاید برگرده به همون اشکال اول، اما به یک بیان دیگریه، و اون این است که خب بگیم آقا خدای تبارک و تعالی می فرماید فوضه الی المؤمن اموره کلها، یا باید بگیم این بر بقیه روایات و ادله دیگه، ادله که مفید احکام، مفید حقوق، این حاکمه بر اوناست، یا این رو باید بگیم که نمیشه ملتزم شد، یا باید بگیم اون مخصص این هاست که همون تخصیص اکثر موهون درش لازم میاد. اکثر موهون.
بله. اما یک مبنای دیگه هست مثل مثلا شیخ انصاری در حدیث شرف انصاری ما گفتن که آقا اینجا مسابقی متعدد هست، این منظور نیست، خود تخصیص زدن رو نزدن هست، این متعدد نیست.
چرا تحیل متعدده؟ یعنی شما هر حکم متعدد شدن که فرق بودید. بله، هر حکمی رو با دلیلش باید مخصص این قرار بدید. ادله وجوب صلات، ادله وجوب صوم، ادله نمیدونم چی، تمام اینا میشه مخصص. اینطور نیست که بگیم آقا ادله الحکم، ما ادله الحکم کلی که نداریم، اینا رو باید ما مخصص قرار بدیم، تخصیص اکثر لازم میاد. خب بله، حتی در قوم مبنا. بله خب عرض میکنم که من متوجه شدم چی فرمایید. شما عرض کنم به آقایون دیگه در ذهن شریفشون بیا، یه وقتی میگیم اکرم العلماء، بعد میگیم یه عنوان رو مخصص قرار میدیم، میگیم مثلا الا فلاسفه و حکما رو. حالا اگر این فلاسفه تعدادشون زیادم باشه، اما چون یک عنوان برای مخصصه اشکالی نداره. اما یه وقتی هست که میگیم این علما 10 تا عنوان از مصادیقشه، 6 تا 7 تا شو مخصص قرار میدیم، اینجا میگن تخصیص اکثر لازم میاد، کاری به تعداد مصادیق هر عنوانی هم نداره. خب در نهایت حالا اون اشکال دیگه به ذهنشون نرسید،
استنباط قرآنی از این حدیث همون نکات ادبی را بیان میکند، تحذیب و تربیت اینا را مثلا بیان میکند، نه چیزهای دیگه. یعنی که استنباط قرآنی از این حدیث اینه.
خب
اصلا
که به عنوان اشکال پنجم و اشکال نهایی بگیم، که ببینید یه مقدمه هم برای ذکر بکنیم و اون مقدمه این است که تو این روایات داره فرزه الیه، پای شخص مطرحه. ما در باب قانون و نمیدونم اینها خیلی پای اشخاص در میان نیست. کتب علیکم السیام یا عرض می شود که عقیم السلام، پای اشخاص مطرح نیست، اما در اینجا شخص من حیث و انه شخص مطرحه. و در نتیجه این روایات سیاقش یک مفهوم اخلاقی رو میخواد بگه. از نظر مسائل اخلاقی، خب انسان امور اخلاقی فراوانی داره، خدای تبارک و تعالی میگه در میان این امور من اذلال نفس رو جایز نمیدونم. و الا خب حالا یه نکته دیگه که وجود داره که اینم البته در ضمن اون اشکالات قبلی مطرح شد، اگر بگیم فروزه الیه اموره کلها، بگیم شامل همه امور میشه، بس باید شامل محرمات هم بشه. آیا یک فقیهی میتونه به این روایت استدلال بکنه که خدای تبارک و تعالی اتلاف مال رو بر طبق این روایت اجازه داده؟ فرض نفس تو اذلال نکنم، اما حالا مال تو میخوای آتیش بزنی آتیش بزن. یعنی ما محرمات رو بگیم داخل در این روایت هست، وقت بعد بیم با ادله مخصصات اینا رو خارجش بکنیم. خود اینا قرینه میشه برای اینکه اصلا این حدیث و این گونه احادیث در مقام بیان یک حکم فقهی، یک قاعده فقهی نیست، فقط داره یک نکته اخلاقی رو به انسان بیان میکنه. و اون این است که در اموری که انسان در ارتباط با دیگران از حیث اخلاقی یاد داره، حالا میخوای آقا با کسی رفت آمد بکنی، میخوای نه با غریبه رفیق بشی، نه مثلا ولو این که حالا دستورات خودش در جای خودش ذکر شده، اما اصل اختیارش از خود مؤمنه. مؤمن میتونه این کار بکنه، اما در این مسائل اخلاقی که مربوط به تربیت نفسش هست اذلال نفسش جایز نیست. این هم نهایت چیزیست که در مورد بله میدونم ولی نه، اسم جنس که فایده نداره، به جنس که تفویض نمیشه، نه به جنه مراد مصداق مؤمنه. فروزه الالمومن درسته، این حاکی از مصداقه، یعنی به اون اشخاص مؤمن، اینجا که مسلم مراد است. بلا هم خود بگیم که این جنس مؤمن اینه، یا شما میگید که آقا ال ایمان مثلا کذا جن نکن من النار مثلا، یا جنس ایمان اینطوره، ولی اینجا میگیم فرد الى المومن الى اشخاص المومن، این حاکی از اشخاصه. پس ببینید به نظر من این نکته خیلی خوبیه و از همینجا ما باید خب ببینید این روایات در معرض فقه های گذشته در طول هزار و چند صد سال بوده، نیامدن به این روایات برای یک حکم فقهی استدلال بکنن. چرا؟ ممکنه شما بگید که آقا پس اضلال نفس حرامه یا نه، روایت استفاده میشه یا نه؟ میگه بله، در همین دائره مسائل تربیتی و مسائل اخلاقی اسلام اضلال نفس رو جایز نمیدونه، ولی اون قبل از الاش نمیخواد یک قاعده کلیه فقهیه رو بیاد بیان بکنه که عرض کردن این اشکالات متعددی داره. خب خب عموم یعنی گفتی در بیان استدلال مستدل یه ما یرتبط و الى المومن و تعود و نتیجه و اولای نحن او سببه همه رو شما بر خودش قرینه میشه که این امور یا تمام امور مراد نیست. خب ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم که آیا حق اشتراع مال را انسان میتونه بخرد و میتونه بفروشه یا نه. بحث ما در بیع حق شراء گفتیم برخی از بزرگان از این راه وارد شدن میگویند که ما از این روایات یه قاعده کلی استفاده میکنیم از این روایات، و اون قاعده کلی این است که کل ما یرتبط الی المؤمن و جواز شراء المال مرتبطون الی المؤمن، پس این مفوضون الی، مفوضون یعنی میتونه بفروشه، حتی میتونه هبه هم باید بکنه. یعنی ما به اشکال دیدم به عنوان اشکال ششمی هم باشه بگیم که طبق این استدلالی که شما به این روایات دارید میفرمایی پس باید جواز شراء مال را آدم بتونه هبه هم بکنه، چون مفوضون الی، بگم آقا من یه مالی دارم حق هم دارم که این رو به زید بفروشم به هم بفروشم، اینها این حق را به بک هبه کردم، در حالی که این خیلی مشکله، یعنی قابلیت هبه بسیار مشکله. نه اغلا قبول میکنن این رو، اغلا بگن یعنی چه هبه کردی؟ بله میتونی تو وکالت بدی که اون وکیل از طرف شما بدین رو بفروشه، اما حق شراء هم رو هبه کردن این معنا نداره، در حالی که کسی که بخواد به این روایات استدلال بکنه باید ملتزم به اینم بشه. عرض کردم هر چی در شادم دقت میکنه، ولو دیروز گفتم واقعا جای تقدیر داره، یک فقیه عرض میشود که برجسته دنبال این باشه که از روایات قواعدی رو به دست بیاره و این برای رشد فقه بسیار خوبه، اما حالا ما نتونستیم این مطلب رو با این اشعاراتی که عرض کردیم بپذیریم، در نتیجه از این روایات نمیتونیم بگیم آقا حق شراء قابلیت بیع دارد به استناد به این قاعده مستفاده از این روایات. این دلیل بره کنار. خب تا اینجا ما راههایی رو طی کردیم، ما خودمون در عرض شود که اسنادیم بحث گفتیم اگر این بیع اغلایی باشه که بحثی نداره، اگر نداریم از در اغلا این عنوان حق رو داره یا نمیدونیم حق قابل انتقال هست یا نه، از راه صلح مسئله رو بلا اشکال درست میکنیم. تا اینجا ما این بیع حق شراء رو گفتیم اگر اغلاییه مشمول اهل الله البی شامل میشه، و امروز اغلا این رو بی میدونن، اغلا این رو بی میدونن مشمول اهل الله البی شامل میشه و دیگه بحثی نداره. اگرم از نظر اغلایی در بی بودن شک باشه، اون روز ما توضیح دادیم اصلا خودمون گفتیم ما میتونیم این قاعده رو استفاده کنیم و بیرون بیاریم، کل ما یجری فیه سور فهو قابل للنقل و الانتقال، و بعد از این قاعده باز روی مسئله بیعش هم درست کنیم. اولا میگیم صلحش ممکنه، با صلح تمام کنیم مسئله رو، بعد که گفتیم صلحش ممکنه و مسئله بیعش هم حل میشه. چرا؟ ببینید نه ببینید نه ببینید احکام ما یک امور اعتباریه است، احکام امور اعتباریه است و هر اعتباری موضوع برای آثاریه. هر اعتباری شما ببینید، بین این که شما به یک کسی پول قرض بدید، اینو مردم گاهی وقت جوان ها میگند و گاهی وقت خدای نکرده استهزا هم میکنن، یا ممکنه بعضی روشن فکران هم بگن اونا استهزا بکنن، منطقه خب اینا چون فقیر برای مسائل علمی هستن استهزا میکنن. آه من پول یه میلیون قرض میدم به شما، میگم آقا نعوذ بالله بعدن یه میلیون دویست من بدید، میگم این رباس حرام هست. اما یه میلیون به شما میدم مضاربتن و شما باش کار میکنید، بعدا میرید در پنج ماه دیگه 200,000 تومان دادن به عنوان سود این میدید، مثلا 200 تومان خودتون برداشتید. خب چه در عمل و در نتیجه چه فرقی که بین اینها؟ فرقی نکرد بین اینها، فقط میگه با اونجایی که پای قرض یک اعتباره، دومی پای مضاربه، یک اعتبار دیگره. هر اعتباری خودش آثار مختلف داره. به قول مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمودن از جهت عمل خارجی بین زنا و نکاح چه فرقیه؟ هیچ فرقی وجود نداره، منتها در نکاح یک التزامی وجود داره برای طرفین. این التزام موضوع میشه هم برای هلیه هم برای آثار دیگه، بچه مال این هاست، نفقه مطرحه، ارث مطرحه و هاکذا. ما نباید بگیم واقع و واقع چه فرقی کرد، نه کاری نداریم به اینکه واقع چه فرقی کرد، اعتبارها مختلف. شما در مقاصد این روایت رو خوندید، در خود متن مقاصد شیخ یک کسی به امام علیه السلام عرض میکنه که آقا من زمینی دارم برای زراعت، به زارعی میگم بیا زراعت کن، بعد میگم سلسون لی سلسون للبر سلسون لک، سه قسمت میکنه. امام فرمود نه اینطور نگید، یه راه دیگه یادش داد، اما نتیجهش نتیجه همینه، نتیجهش همین میشود، ولی فرمود اینطوری اگر بگی باطله. ببینید اینا موضوع برای اعتبار خاصه، هر اعتباری یک آثار خاص خودش رو داره. لذا الان ما داریم اینطور میگیم، میمام اگر شما قرض دادی از ملک شما خارج میشود، یک این آقا باید یه زمان این اصل رو به شما برگردونه، دو حالا میگه وقتی داری برمیگردونی هم باید با اضافه برگردونی. اما بیما مصالحه کردیم، میگم آقا این یه میلیون رو با این یه میلیون دیگه هم مصالحه کردم با شما، البته فقط استثناء کردم، گفتم کسانی که مثل امام حیل ربا رو قبول ندارن اونا بفرمند که آقا اینم باطل است و حرام، ولی ما داریم روی مبنای کسانی که میگن حیل ربا درسته و اون روز هم عرض کردم روایات متعدد داره. یه وقتی هم یکی از محققین مرکز فقهی ما کار کرد این موضوع حیل ربا و کتابش هم منتشر شده، مطالب خوبی هم داره، ببینید حتما اونجا رو. خب در روایات آمدن یه حیل به ما یاد دادن. ببینید اتفاقا حالا این از برجستگی های قانون گذاره، قانون گذار یه مواردی رو من میکنه، اما یه تفسیرهای رو میاره، این تفسیرها همون نتیجه رو داره ولی حرام نیست، استثناست. اون روز عرض کردم بین دروغ و توریه چه فرقی وجود داره؟ بین دروغ و توریه، حالا نه تو درس گفتم یا بیرون درس رو بعضی آورد. الان اگر یه کسی دروغ بگه یا توریه کنه، در ظاهر علصویه است ولی در توریه شما یه نیتی داری، ولی از توریه لیست به کذبه. اما همونو اگر به عنوان کذب بگید، کذب است و حرامه. ببینید نمیتونیم بگیم که آقا ارزش که آقا اینم همون نتیجه رو داره، چون همون نتیجه رو داره پس اینم این چنینه. حالا ما بله من میگم شاره، همین شارهی که آمده گفته علی کذب و مفتاق و کل شر، مثلا حالا مضمونش همین ظاهره، همین شعاره آماده توریه رو برای ما تجویز کرده. ببینید آقایون اتفاقا دارم این عرض میکنم، این از نقاط قوت یک قانون گذاره، نه از نقاط ضعف. آخه بعضی ها میان میان آقا خب این چی شد، از یه طرف میگه دروغ حرامه، از یه طرف راهشم نشونه ما میده، از یه طرف میگه ربا حرامه، از یه طرف راهشم نشونه ما میده. ببینید از نقاط قوت یک قانون و یک تشریعه که برای مصلحت و برای اینکه بالاخره تسهیلم باشه یک راهی رو نت باز میذاره. بله من یه اعتقادی دارم و اون اینه، اگر مستلزم نقض یک قانون بالمره بشه، یعنی اگر یه روز همه مردم بخون توریه کنن، خب اینجا به این عنوان ثانوی همین توریه میشه حرام. ولی برای مواردی، خب الان یک کسی هست اینقدر گرفتاره، به هر کسی میگه آقا یه پولی رو هم بده، میگه خب قرض بده میدم باید اضافه بدی، اینم نمیخواد مرتکب ربا بشه. خب حالا اگر بخواد همون تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام داره، افر من حرام الله الى حلال الله، چه اشکالی داره؟ خب راه همینه که بیان بگن که خب آقا این راه رو طی بکنید شما، برای نتیجه همون نتیجه باشه. این نه موجب وهن دینه، نه موجب استهزاء دینه، نه، بلکه از نقاط قوت برای دین هست. این راه، این آقا الان گرفتار شده چکار بکنه؟ شما ببینید، شما چرا مسئله نکاح موقت یکی از اسرارش همینه؟ خب متاسفانه اهل سنت نادان و علمای نادانتر از مردمشون تو کتابا نوشتن متعه با زنا یکی، به تصریح دارن دیگه، میگن متعه با زنا یکی. الانم شما تو کوچه بازار مدینه و مکه که بری، یکی از سوالایی که از شیعه میکنن، میگن متعه نفس زنا. خب شما چه جواب برای اونا دارید؟ خب یه بابا این از نقاط قوت قانون گذاره، قانون گذار که آمده نکاح دائم رو تشریح کرده، یک نکاح موقت درست کرده. در زنا حالا اگر به حیوانات جسارت نشه، یک عملی شبیه حیوان انجام میشه و تمام میشه، التزامی در کار نیست. اما در متعه ولو برای یک ساعت، اما اگر در همین یک ساعت ولدی متولد شد، قانونگذار که تو ملتزم شدی، زنم ملتزم شده، این بخشه شماست. این شما خودتون از هم ارث نمیبرید، ولی این بخشه از هر دوی شما ارث میبره. خب حالا بیم آقا نتیجه متعه با زنا یکیه، همه هر دوی سنیا دارم میزنم، جواب نتیجه التزام خاصیه، در مضاربه التزام خاصی، در صلح هم التزام خاصی. در صلح اجازه فرمایید، در صلح میگم آقا اصلا جهاله بگی داره. شما ببینید اون روز من مثال زدم، شما یه چیز تو دست شما عزیزم دست دیگریه، اگر بگید به تو هازا به هازا، همه میگن باطله و حرام، حرام اینه باطله، برات بردی داره، این ملکیت و نقل و انتقال واقع نمیشه. اما اگر گفتید صالح تو هازا به زاج، میگن صحیحه. در صلح جهالت راه پیدا میکنه، چون در صلح بنای طرفین بر این است که یه مقداری زائد بر واقع و زائد بر حق و آقا حق من 1,000,000، اما 1,000,000 الان دارم با 100,000 تومان مصالحه میکنم. خب شما بگید آن که اغلایی نیست، که میدونم اغلایی نیست، اما شارع به من این حق رو داده، گفته تو میدونی مصالحه کنی ولو به 1/10 حقه. پس نه این بگیم آقا شما این راه رو باز که، چون بعض از آقایان دیگه هم گفته بودن، گفتم من تو درسی رو خواهم گفت، اگه الانم باز براتون روشن نشده بگید تو توضیح بدم براتون. پس یکی یکی حمله کنید که من بتونم جواب بدم. یه وقتی تو درس مرحوم والد رضوان الله علیه ایشون مطلبی رو فرمود، هر کس یه گوشه ای یه اشکالی کرد، بعد ایشون هم شروع کرد به مقتل خونی، فرمود فهجم و علیه من کل جا. بید حالا آقای بیانی ما داریم فقه رو میگیم و لذا عرض کردم بید راه رو داریم. حالا اگر یک کسی این کار رو کرد و از شما سوال کرد که باقی از دیدگاه شنیم درسته یا نه، ولی نه خیلی خوب از همین هست. من میخوام ارزم کسانی که به اکثری طرف هستن، مثل امام رضوان الله تعالی علیه که هیئت ربا رو قبول ندارن، نادر هست. یعنی قول مشهور قبول کردن هیئت ربا و اصلا روایات صحیح داره. حالا بله خب پس این روایاتی که هم میگفتن برای کی گفتن؟
من دیگه
قبول ندارم،
ولی
این فرمایش مردم رکیزه من خودم موردی شم خواهر مشکل پیدا کردم. نه این فرمایش که این رو ما نداریم شیوع پیدا کنه، هر خوبیه یه راهیه، مثل اینکه الان بگیم آقا نکاح متعه رو ندارید شیوع پیدا کنه، چون اگر شروع پیدا کنه آرام آرام نکاح دائم منسوخ میشه، و اگر منسوخ شد چقدر مشکلات به وجود میاد. این نکاح دائم که الان هست، وقتی زن و مرد از هم جدا میشن این چه مشکلاتی داره، حالا تا چه برسه به نکاح موقتش و نکاح. ولی بله ما نگذاریم شایعه بشه. البته باز این هر دیگه بعضی از آقایون گفتن در صورت اضطرار، نه اینا تو فقهشه نداره، ما از جهت قرآن و سنت ادله محکم داریم بر این که نکاح موقت صحیح و مشروع و مستحب و این. بله حالا اگر یه وقتی منجر بشه به نزاع، منجر بشه به یک عناوین دیگر، او یه چیز دیگه میشه، ولی فی نفسه امریز مستحبه. حالا بعضی از آقایون گفتن که آقا این اسلام برای صورت ضرورت این رو قرار داده. نه نیست رو باردم شدیم تو از آیه قرآن که ریشه قرآنی هم داره این مسئله، و اصلا از زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو روایات داره که اصحاب رسول خدا گفتن ما این کارو میکردیم به تمرن و تمرتن، مثلا مهر رو یک حبه خورما قرار میدادیم حتی. اما حالا بیان بگیم آقا اینا باطله، اینا حرامه، کم کم صحب پیدا بکنیم به اونجا که اهل سنت گفتن. و واقعا عرض بکنم به شما این رو باز حالا کلام به اینجا کشید، مرحوم والد ما در درسی وقتی میفرمودن که اگر نکاح همی که امروز من گفتم این از نکات قوت قانون گذاره، می‌فرمایند اگر نکاح موقت در اسلام تشریع نشده بود این دین ناقص بود، این دین ناقص بود. خب بعد همونجا میگفتن که این همه جوانها دختر و پسر امروز تو دانشگاه‌ها، تو غیر دانشگاه‌ها، تو بازار کوچه و خیابون ارتباطات نامشروع دارن، همه مردم هم اکثر علم اجمالی به این قضیه دارن، به این میگن مانعی نداره. اما تا بگن حالا یک عقد موقتی خون استهزا میکنن، تقبیح میکنن. یکی دیگر از مراجعی وقتی ازشون سوال شده بود، ایشون فرموده بود که استقباه این حرامه، کسی بیاد حکم خدا رو تقبیح کنه. بله سفارش کنی این نباید لطمه به خانواده ها بزنه، نباید جای نکاح دائم رو بگیره، نباید موجب اختلاف بشه. ولی چرا بیاییم این رو قبیح بکنیم، بگیم آقای حکم خدا قبیحه و این کار کردین و کردن و افرادی که حالا توی این مملکت این عناوین رو و این فرهنگ رو ایجاد کردن، جلوی نکاح مجدد رو گرفتن، آمدن تو عقدنامه ها این تالی بسیار بسیار خراب گذاشتن، گفتن هر مردی که میخواد زن دوم بگیره باید اذن زن اول. خب کدام زن اولی که بیاد اذن بده؟ آمدن یه قانون اینطوری درست کردن، جلوی ازدواج مجدد رو گرفتن و خود همین منشأ برای چقدر فساد شده. حالا اینا رو بگیم عیبی نداره دیگه، حالا برای داره ضعف هم میشه. یه وقتی در زمان مرحوم والد ما دو تا برادر که با هم شریک بودن در مسائل مالی، اینا آمدن پیش من برای حساب کتاب اموالشون، بعد یکیشون گفت آقا اگر اجازه بدید جدا جدا ما، ولی که شریک بودن یعنی همه اموالشون با هم مشترک بود، گفتیم مانعی نداره. گفت چون ممکنه مخارجمون یه خود فرق بکنه، همین قول خیلی خوب. این برادر نشست و گفت آقا من علتی که گفتم تنها باشم این است که من یک خانواده دومی هم دارم و برادرم اطلاع نداره و من میخواستم از شما بپرسم معونه که میگی مخارج هر دو رو من میتونم حساب بکنم یا اون دومی رو نمیتونم حساب بکنم؟ گفتم نه اونم میتونی حساب بکنی جز مخارج. این ایشون رفت بیرون، اون برادر آمد گفت چه خوب شد جدا شد. اونم چطور؟ گفت منم یه خانواده، اون نگفت، من نگفتم که اون هم چه حرفی زده، گفت منم من یه خانواده دومی دارم، مخارجی هم دارم. خب چرا باید تو جامعه ما فرهنگ اینطور باشه که برادر جرأت نکنه به برادر دیگرش بگه من یه اونم کسانی که شبانه روز با هم هم شریکم، خب یک زن دومی گرفته، یک زندگی داره. بله اگر عدالت رو رعایت نکنه پدرش هم باید در بیاری، هم دنیا و هم آخرت گرفتاره. البته عرض بکنم حالا یه وقتی یکی از خانواده های یکی از حوزوی ها آمد پیش من، خب وقتی بود اون آقای ازدواج دومی کرده بود اما به قدری برخورد بد با خانواده اول که واقعا برای ما مایه شرمساری شد. خب اینا واقعا ایمان یه عده‌ای رو مختل میکنه. حالا میخوام عرض بکنم اینا رو تو جامعه ما رواج دادیم، امروز هم این فسادها، این گرفتاریها، این پنهانکاریها، این دروغها فراوان دیگه ناشی از همین امور شده. خب امروز دیگه روزه خوندیم، خدمت رو خواهد.